Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
تو چه میدانی این دل که پشت پیراهنی از گل سرخ پنهان؟
بهار بازم بیا، عشق و بیا
ارغوان، این چه رازی است که هر بار بهار با عزای دل ما می آید؟
بهار دل کش رسید و
در بندر تهران به غروب‌های بی تو، به کشتی ها نفت کش ها،
اینجا رادیو بندر تهران، قسمت 91، چهاردهمین ویژه برنامه نوروزی 1401. به به خانوم ها، آقایان، اینجا حوالی خیابان ظفر تهران، من محمد امین چیتگران هستم و برای 13 برای 14 شب پیاپی سال نو رو به شما تبریک میگم. الهی که تا اینجا بهتون کلی خوش گذشته باشه و دمتون گرم که همراه مایی در این شبها. خیلی خیلی خوش آمدید.
از هجر تو در خیشم، چندی شده در ویشم، حالم چه خراب است، من هجر تو دارم، مشتاق تر از پیشم، من آنچه تو خواهیشم، خود را برسان وسوس انگیز کنارم، مرا بیقرارت کن، شیفته مرامت کن، اسیران دامت کن، شوق تو دارم، چنان مرا رامت کن، به عشق من عادت کن، خواهشم اجابت کن، آرام جانم، مرا بیقرارت کن، شیفته مرامت کن، اسیران دامت کن، شوق تو دارم، چنان مرا
چهاردهمین ویژه برنامه نوروزی 1401، 91مین قسمت رادیو بندر تهران رو به تاریخ 12 فروردین ماه 1401 تقدیم شما میکنم و اما بسیار خوش آمدید و سلام بر شما.
بر روح و دل و جان من این حاجی بیرم، آخر به چونواری حکم دلو میخوانی، از هجر تو مجروحم، دیگر تو نزن زر، مرا بیقرارت کن، شیفته مرامت کن، اسیران دامت کن، شوق تو دارم، چنان مرا رامت کن، به عشق من عادت کن، خواهشم اجابت تو دارم، چنان مرا راحت کن، به عشق من عادت کن، خواهشم اجابت کن آرام جانم.
الانی که دارم ضبط میکنم یعنی ساعت 2 بعد از ظهر و 5 ساعت مونده به پخش برنامه امروز، میخواستم بگم که ما به رکورد 1,100,000 پلی تا الان رسیدیم، فقط و فقط در سانت کلود، و 250,000 تا اصخایی میکنم 350,000 تا در بقیه برنامه های پادگیر، و این یک رکورد خیلی عجیب و غریبه. دمتون گرم، واقعا دمتون گرم. ممنونم از پیغام های صوتی که فرستادید. اگر دوست دارید میتونید همچنان بفرستید، ولی ما دیگه اینا رو تجمیع کردیم، ده بیستی چهل هم کردم و شانسی ازش انتخاب کردم و قراره که فردا در یک قسمت از برنامه صداهای شما رو بشنویم. اما اگر دوست داشتید میتونید همچنان به شماره 0902-314-2026 در تلگرام یا واتساپ در یک پیغام صوتی، حالا دیگه بلند و کوتاهش دیگه هیچ فرقی نمیکنه، به ما بگید که ما رو از کجا میشنوید، حس و حالتون چیه، حالتون چطوره، اصلا چه خبر. دمتون گرم.
از هجر تو در خویشم، چندی شده درویشم، حالم چه خراب است، من هجر تو دارم، مشتاق‌تر از پیشم، من آنچه تو خواهیشم، خود را برسان وسوسه انگیز کنارم، مرا بیقرارت کن، چیفته مرامت کن، اسیران دامت کن، شوق تو دارم، چنان مرا رامت کن، به عشق من عادت کن، خواهشم اجابت آرام جانم، مرا بیقرارت کن، شیفته مرامت کن، اسیران دامت کن، شوق تو دارم، چنان مرا رامت کن، به عشق من عادت کن، خواهشم اجابت کن آرام جانم.
در جهان هستی میلیاردها صدا وجود دارد و رادیو بندر تهران یکی از آنهاست. ویژه برنامه های نوروزی ما با حمایت مخاطبین رادیو بندر تهران منتشر می شود. شما برای حمایت ما می توانید با ارزهای ریال، یورو، بیت کوین، دلار به صورت امن از طریق سایت هامی باش که لینکش همراه این قسمت منتشر میشه از ما حمایت بکنید. در اینستاگرام و توییتر هم هستیم و می توانید نظرات خودتون رو با همراه هشتگ رادیو بندر تهران به ما برسونید و خوندن نظرات شما به خدا قسم که جان هزار باره به ما میده. و آنچه که حالا میشه نوید آرام جان از امیر حسین افتخاری.
خواهشم اجابت کن آرام جانم، مرا بیقرارت کن، چیفته مرامت کن، اسیران دامت کن، شوق تو دارم، چنان مرا رامت کن، به عشق من عادت کن، خواهشم اجابت کن آرام جانم.
من برادر
مرا بیقرارت کن، شیفته مرامت کن، اسیران دامت کن، شوق تو دارم، چنان مرا رامت کن، به عشق من عادت کن، خواهشم اجابت کن آرام جانم. مرا بیقرارت کن، چیفته مرامت کن، اسیران دامت کن، شوق تو دارم، چنان مرا رامت کن، به عشق من عادت کن، خواهشم اجابت کن آرام جانم.
شوشو در خانه جدید. شوشو رو گذاشت روی زمین که ببینم چطور راه میره. اونقدر هم لنگ نمیزد، اما درست شبیه عکسی بود که پدر بهم نشون داده بود. باید شوشو رو طوری برای سیمبه می بردم. به میمیم گفتم ظرفی چیزی دارین بتونم بذارم توش ببرمش؟ چشماش گرد شدن، گفت مگه ماهیه؟ و خندید. بعد دوباره از توی اتاق یه سبد دردار آورد و گفت توی این میمونه. میخواستم بلندشم اما یکی از گربه ها ازم پایین نمی اومد. گفتم میشه بلندش کنین؟ گفت نترسین، بلندش کنین. و بعد که دید من مثل مشنگا چارچنگولی ایستادم، اومد گربه را از روپام برداشت و شروع کرد به ناز کردنش. گربه کلنجاری رفت و از بغل میم میم پرید پایین. شروع کرد خودشو مالیدن به پای من. میم میم گفت معلوم خیلی از شما خوشش اومده، ولتون نمی کنه. این اولین باری بود که یه موجود زنده به من وابسته شده بود. حس عجیبی بود. میم میم گفت میخواین اینم ببرین؟ با نخوچی رابطش خوبه، میتونین با هم نگهشون دارین. بلند شدم، سبد و برداشتم و گفتم نه، من نمیتونم جک و جونور نگه دارم. اگه گلدونم به هم بدین خشک میکنم، چه برسه حیوان. خندید، نخوچی رو گرفت و گذاشت توی سبد و درشو بست. توضیحاتی راجع به قضاش داد، چند تا سفارشم کرد و بعد گفت اگه کاری داشتین، هر وقت روز به هم زنگ بزنین جواب میدم. نگرانش نباشین، من همیشه هستم. و این بهترین و امن‌ترین جمله‌ای بود که هر کسی میتونست بشنوه. دوباره اسنپ گرفتم. توی راه به پدر سیمبه پیام دادم که مأموریت انجام شد. من و شوشو تو راهیم. به هم زنگ زد و گفت الان نرم بهتره. داشتم فکر میکردم بهتره یه سر به فیض الله بزنم. آخر هفته بود و حتما خیلی دست تنها شده بود، ولی با گربه که نمیشد برم. برای پدر سیمبه نوشتم من میرم سر کار. گفت کدوم سمتی؟ آدرس و حدودی بهش دادم که یه وقت بلند نشه بیاد دم قصابی. حسابی آبروبر بود. شک نداشتم اگه میفهمید قصابی کار میکنم، داستانشو دستم نمیداد. فکر میکرد احتمالاً داستانشم مثل یه تیکه گوشت میکوبم، ریز میکنم، تیکه تیکه میکنم. دم مغازه مشتری ها صف بسته بودن. فیض الله گفت خوب کردی اومدی، سبد تو بذار اونجا، بدو یه سراغ بیخس کردن اینا. گوشتار انداخت جلوم، سبد و آهسته گذاشتم زمین. دوباره درشو چک کردم که بسته باشه. چند دقیقه نگذشته بود که موبایلم زنگ خورد. پدر سیمبه بود، میخواست بیاد گربه رو بگیره. به هیچ قیمتی نمیتونستم جیم بشم و چاره ای نداشتم جز این که بهش بگم بیاد شوشو رو ازم بگیره و با خودش ببره. پدر سیمبه که اومد با تعجب منو نگاه کرد. اومد نزدیک و گفت با چرا کجا گذاشتی؟ فیض الله حواسش جمع شد ببینه داریم راجب چی حرف میزنیم. گفتم توی سبده. فیض الله گفت بچه مردم گذاشتی تو سبد؟ چطور صداش در نمیاد؟ و منتظر موند ببینه پدر سیمبه بچه را از سبد میکشه بیرون یا نه. پدر سیمبه گربه رو در آورد و گرفت توی بغلش. گربه توی بغلش آروم بود. فیض الله داد زد گربه رو آوردی تو مغازه؟ پاش برو بیرون، پاش برو با این کار کردنت با. دستشو دراز کرد که پیش بندمو بگیره. جلوی مشتری ها بیشترم شلوغ میکرد. گفتم نگران نباشین، خونگیه. فیض الله گفت مو یک گربه که خونگی و غیر خونگی نداره، ببرش بیرون آقا. دنبال پدر سیمبه راه افتادم، رفتم بیرون. پدر سیمبه گفت اگه میدونستم کارت اینه نمیذاشتم همراه خودت بیاریش سر کار، درد سر شد برات. گفتم بالاخره تا ابد که نمیخواستم تو قصابی کار کنم. خندید و گفت بیای با هم. سبد و برداشتم و روبروش باز نگه داشتم که شوشو رو بذاره و بریم خونه جدید شوشو. سیمبه داشت با تعجب سبد و نگاه می کرد. اونقدر از پیدا شدن شوشو ذوق زده شده بود که یادش رفت ازم سوال کنه چرا من همراه پدرش هستم. گفت این چیه؟ گفتم حس شیشومتو جدی جدی باید ببری تعمیرگاه. در سبد و باز کردم و گذاشتم گربه بپره بیرون. پدر سیمبه گفت برای پیدا کردن شوشو دوستت خیلی بهم کمک کرد. سیمبه حتی نیم نگاهی هم بهم نکرد. همه ی حواسش به شوشو بود. گربه با دقت و احتیاط شروع کرد به بو کشیدن سیمبه. بعد آروم خودشو مالید به پاهای سیمبه که نشسته بود روی زمین نزدیک شوشو. سیمبه تکون نمیخورد. زل زده بود به شوشو. داشت با دقت وراندازش میکرد. خیلی زود فهمید شوشو لنگ میزنه. رو کرد به پدرشو گفت: بابا، چه بلایی سرش اومده؟ از کجا پیداش کردین؟ به جای پدر من جواب دادم. تو خیابون بین یه عالم گربه دیگه داشت دنبال قضا میگشت. احتمالاً کسی زدتش یا خورد جایی. مهم اینه که پیداش شده. سیمبه شوشو رو بلند کرد و نگاهی بهش انداخت. پدر سیمبه گفت: خود خودشه، ببین چطوری تو بغلت آرومه؟ ببین داره خور خور میکنه؟ داد میزنه که چقدر راضیه. یاد میمیم افتادم که شوشو تو بغل اونم همینقدر آروم و بی سر و صدا نشسته بود و خور خور میکرد. سیمبه کمی گربه رو بین دو دستش جلو عقب کرد، چرخوند، بعد آروم گفت: این شوشو نیست. پدر سیمبه اومد سمت من، دستش گذاشت رو شونم، انگار میخواست به هم دلداری بده که نترسم و چیزی رو لو ندم. سیمبه گربه رو بغل کرد و همونطور که نازش میکرد گفت: این گربه عقیم شده. گفتم: شاید وقتی تو خیابون بوده عقیمش کردن. سیمبه گفت: هم عقیمش کردن، هم زدن پاشو چلاخ کردن. و بعد چشمای درشتش پر از اشک شدن. با فین فین ادامه داد: مطمئن بودم پیداش نمیشه. اون غذای بیرون رو نمیخورد و مطمئن بودم گشنش بشه بر میگرده. شک ندارم مرده. با سرش رو توی تن پشمالوی گربه فرو کرد. پدر سیمبه گفت: اگه شوشو نیست خیلی شبیهشه و همونقدر دوست داره. الان دیگه تو مامان اینم هستی. شوشو شروع کرد به لیس زدن دستای سیمبه که جلوی صورتشو گرفته بود. سیمبه دوباره گربه رو بلند کرد و گفت: ولی شوشو صداش نمی کنم. اگه شوشو پیداشه گیج میشیم. با اینکه گفت شک ندارم مرده، اما هنوز امیدوار بود که شوشو پیدا بشه. اینجور وقتا عشق اینطوری هم معنا پیدا میکنه. امیدوار بودن به برگشت، امیدوار بودن به ادامه، امیدوار بودن به تموم نشدن. و این قشنگترین معنای عشق بود که این چند وقت بهش فکر کرده بودم یا بهش برخورد کرده بودم. سیمبه گفت: به نظرتون اسمشو چی بذاریم؟ گفتم: نخودچی. گربه با شنیدن اسمش از بغل سیمبه پایین پرید و اومد سمت من. خم شدم و نازش کردم. سیمبه زیر لب تکرار کرد: نخودچی خوبه. و یه عالم مهربونی توی چشمای درشتش دویدن. قلبم تندتر از همیشه میزد. چیزی، حسی عمیق‌تر و صمیمی‌تر از قبل بینمون به وجود اومده.
رخ به نما که همچنین، هر که ز ماه گویدت بام برا که همچنین، هر که پری طلب کنه چهره خود بدون ما، هر که ز مشک دم زند زلف گشا که همچنین.
چهاردهمین قسمت داستان روایت عاشق شدن فیلسوفی که قصابی می کرد با عنوان شوشو در خانه جدید، نوشته پژند سلیمانی و با صدای اطهر کلانتری را شنیدید. و آنچه که حالا می شنوید که همچنین از میسا
بوسه بده به پیش او جان مرا که همچنین. نما که همچنین هر که ز ماه گویدد بام برا که همچنین هر که پری طلب کند چهره خود بدونم هر که ز مشک دم زند زلف و شاخ همچنین
نهم فروردین. امروز صبح خیلی قبل از طلوع آفتاب بیدار شدم. یونیفرمم را پوشیدم و از اتاقم رفتم بیرون. هتل در سکون و سکوت کامل بود. انگار نه انگار که همین چند ساعت پیش آن هیاهو تمام ساختمان هتل را پر کرده بود. لیست وظایف خدمه روز را گذاشتم روی میز اتاقشان و رفتم که بعد از 3 روز به سویت رویال سر بزنم. آنقدر 3 روز گذشته شلوغ و پرحادثه بودند که نرسیدم حتی چند دقیقه بروم دریای جنوبم را بو کنم. در سویت رویال را که باز کردم بلا فاصله یک چه خوردم. انگار کسی غیر از خودم در اتاق را باز کرده بود. احساس خیلی بدی پیدا کرده بودم. چه کسی جز خودم می توانست به این اتاق پا گذاشته باشد؟ به سویتی که مخصوص آقای دماوندی بود. آقا هرگز جز در ایام خلوتی قبل از تعطیلات به هتل نمی آمدند. رفتم تو و در را پشت سرم بستم. چند نفس عمیق کشیدم. بوی دریای جنوب حتی از آن شب اول هم شدیدتر شده بود. بوی دیگری هم قاطیش شده بود. بوی که خیلی نزدیک بود ولی به یادش نمی آوردم. مثل کلمه‌ای که نوک زبان است اما به بیان نمی آید. ناخودآگاه چشمم افتاد به ترک دیوار. ترک حالا دیگر مطلقاً ترک نبود. کاملاً تبدیل شده بود به یک شکاف بزرگ. دیگر دلم نمی‌خواست توی آن سویت باشم. دل چرکین شده بودم. اما نه به خاطر شکاف، بلکه به خاطر اینکه یک نفر به خلوتم پا گذاشته بود. برگشتم سریع بروم بیرون که پایم رفت روی چیزی. کفشم را بلند کردم، یک ورق قرص زیرش بود. قرص های ژله‌ای قرمزی که خانم نیلی توی جیبش داشت. با دیدن ورق قرص که حالا فقط یک قرص قرمز رنگ تویش باقی مانده بود، بو را پیدا کردم. بوی چوب خیس بود. باید حدس می‌زدم او کنجکاو شده باشد و آمده باشد اینجا. چند بار من را در حالت بازگشت از اینجا دیده بود، در حالی که قاعدتاً نباید تا دفعه بعدی که آقا به هتل می‌آیند اینجا کاری داشته باشم. نمیدانستم با دیدن اتاق سرویس نشده و تخت نامرتب ممکن بود چه فکرهایی در موردم کرده باشد. فوری دولا شدم و ورق قرص را از روی زمین برداشتم. گذاشتمش توی جیبم و برگشتم پایین. ترولی نظافت را برداشتم و برگشتم بالا. باید قبل از شروع روز اتاق را سرویس می کردم و در اولین فرصت موضوع شکاف دیوار را دوباره به مدیر داخلی هتل اطلاع می دادم. قبل از عوض کردن ملحفه ها یک بار دیگر روی تخت دمر دراز کشیدم و سرم را فرو کردم توی بالشتی که زیرش آن تکه مرجان را پیدا کرده بودم. رویای کوتاهی بود که خیلی زودتر از آنچه که فکرش را می کردم تمام شد. به زور تنم را از روی تخت بلند کردم و ملحفه ها را عوض کردم. سرویس اتاق 1 ساعتی طول کشید. نفهمیدم شامه من عادت کرد یا واقعاً بوی دریای جنوب از اتاق رفت. آخرش فقط بوی شوینده ملحفه ها در اتاق بود. در اتاق را که پشت سرم بستم چیزی توی دلم ترک خورد و شکافت. وقتی برگشتم پایین هوا داشت روشن می شد. جنب و جوش روزانه در هتل کم کم داشت شروع می شد، اما مدیر داخلی هنوز نیامده بود. لیست وظایف خدمه را هم که گذاشته بودم روی میز اتاقشان. هنوز کمی برای خودم وقت داشتم.
رفتم به اتاقم و تک مرجانم را برداشتم و بو کردم. هنوز بوی دریای جنوب می داد، ولی خیلی کم، خیلی دور، خیلی محو. گذاشتمش توی جیبم و از اتاقم آمدم بیرون. خدمه روز آمده بودند و کارشان را شروع کرده بودند. سراغ خانم نیلی را گرفتم. گفتند رفته طبقه سوم. رفتم بالا، ترولیش را جلوی سوئیت شرقی طبقه سوم دیدم. ظاهراً اول صبح مسافرهایش چک آوت کرده بودند. داشت با عجله از اتاق می آمد بیرون که من را جلوی در دید. گفت بیاین ببینین چه ترکی افتاده رو دیوار این اتاق. فرق قرص را از توی جیبم در آوردم و گرفتم جلوی صورتش. گفتم بله، ترک از سویت بالا شروع شده. آرام ورق قرص را از دستم گرفت و گذاشت توی جیبش. هیچ شبیه کسی نبود که موچش را گرفته باشند. گفتم نباید این کار رو میکردین. ترولی را از جلوی در هل داد و در حال رفتن گفت اینجا داره خراب میشه. رفتم توی سویت طبقه سوم که دقیقاً زیر سویت رویال طبقه چهارم بود. ترک از سقف کشیده شده بود تا کف اتاق. با عجله رفتم پایین. مسافرهای سویت های طبقه اول و دوم جلوی رسپشن ایستاده بودند. مسئول پذیرش من را دید، گفت آقا مراد، دیوار شرقی طبقه اول و دوم ترک داره؟ گفتم نمیدونم، ما دیروز که اتاق سرویس کردیم و تحویل دادیم چیزی ندیدیم. از مسافرها که پیدا بود عصبی شده اند خواهش کردیم به اتاقشان برگردند تا برویم اتاق را چک کنیم. مسئول پذیرش گفت خدا به همون رحم کنه، صبح زودم مسافرهای سویت طبقه سوم چک اوت کردن، میگفتن اتاق ایراد داره و هتل فلانه و بیساره. مراد تو خبر داشتی؟ من هم خبر داشتم و هم خبر نداشتم. نمیدانستم چه جوابی باید بدهم. دنبال جواب بودم که تلفن پذیرش زنگ خورد. مدیر داخلی دنبالم میگشت و احضارم کرده بود. مسئول پذیرش گفت برو خدا بهت رحم کنه. اما انگار نیازی به رحم خداوند و اصولاً مداخله مقامات بالاتر نبود. مدیر داخلی برخلاف انتظارم در کمال آرامش و خونسردی با خبر شکاف دیوار شرقی هتل، چک اوت عده‌ای از مسافرها و اعتراض عده‌ای دیگر برخورد کرد. انتظار داشتم باز همان سؤال مواقع عصبانیتش را بپرسد که توی این هتل چه خبره؟ اما او همانطور که لم داده بود روی صندلیش و سرش را تکیه داده بود به پشتی صندلی فقط آرام پرسید چطور هتل از بالا تا پایین ترک خورده شماها نفهمیدین؟ جرأت نکردم بگویم ترک ترک هم نیست. در طبقه چهارم یک شکاف گشاد و عمیق شده. این را هم نگفتم که چند روز پیش که ترک در طبقه چهارم هنوز ترک بود و در طبقات پایین تر ایجاد نشده بود اطلاع داده بودم، اما او که درگیر به هم خوردن مراسم جشن و آتش بازی سالگرد افتتاح هتل به خاطر طوفان ناگهانی بود گفته بود آن سویت مسئله ما نیست. به جای گفتن همه اینها که قطعاً بیفایده و ممکن بود عصبانیش هم بکند، گفتم حالا چی دستور می‌فرمایید قربان؟ از جایش تکان نخورد، خندید و گفت دستور؟ بله، دستور میدم مهندس و عمله بند ناخبر کنین، یه جوری همش بیارین دیگه. قطعا مدیر جدید که تشریف بیارن ترش میکنن هتل ترک خورده تحویل بگیرن. کاش مهندس اولی که آمد و بعدش مهندس های دیگر که خبر کردیم همهشان نمیگفتن ساختمان مشکل اساسی و جدی پیدا کرده و هتل هر لحظه در معرض خطر فرو ریختن است، چون ما تا شب باید خبر عوض شدن مدیریت هتل، تخلیه فوری هتل به علت خطر فرو ریختن بخشی یا تمام ساختمان و پیشبینی طوفان را با هم هضم می کردیم و این کار به هیچ وجه کار ساده ای نبود.
به من نگاه کن واسه یه لحظه، نگات به ستا آسمون میارزه، من از خدامه بکشم ناز تو تا بشنوم یه لحظه آواز تو، من از خدامه پیش تو بمونم جواب حرفاتو خودم بخونم، من از خدامه بمونم دیوونم سر بذارم رو شهرم نشونم.
14 قسمت داستان هتل هیلتون سابق نوشته ی هانی کسائی‌فر را برایتان خواندم و آنچه که حالا میشنوید از خدا خواسته از خانوم مهستی.
بکشم ناز تو تا بشنبم یه لحظه آواز تو، من از خدام پیش تو بمونم، جواب حرفاتو خودم بخونم، من از خدام بمونم دیوونم، سر بذارم رو شهرم نشون.
Ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
و اما چهاردهمین مهمان ما در ویژه برنامه های نوروزی عزیز دلی است که از 5 سال پیش دوان دوان دنبال این بودم چه در داستان شب و چه در رادیو بندر تهران مهمان ما باشند و بالاخره این طلسم شکست. با افتخار خانم ها آقایان، حدیث میر امینی.
احتمالاً در قرن بعدی از بهارهای خوب ما می نویسند. احتمالاً در کنار تهران دریای بیکرانی کشف شود و همه اینها ماحصل خیالی است که با آن زنده ایم و از ما جدا نمی شود. من حدیث میر امینی هستم و سال نوی شما مبارک. اسفند ماهه. همیشه اسفند که میشد حال عجیبی داشتم. تا نزدیک سال تحویل استرسم تصاعدی زیاد میشد. از چیزی که قرار بود سال جدید با خودش بیاره میترسیدم. سال که تحویل میشد انگار چنگالو زاییده بودم. بی درد ولی کرخ میافتادم یه گوشه تا چند روزی بگذره و باز به خودم بیام و برگردم به روال عادی خودم. اما امسال یه جور دیگه است. امسال نوبت من شده و اون 2 روزه که اومده نشسته رو مبل خونم. کامبایی رنگیشم پخش کرده کف خونه جلوی پاهاشو میبافه. چند سال پیش هنوز اولاش بود. اولای این که بفهمیم و باورمون بشه که باید بودویم. انقدر سری بودویم که نفسامون به شماره بیفته و باز هممون چند قدم نه از بقیه که از چیزی که فکر میکردیم و میتونیم بشیم عقب باشیم. صبح تا شب می دویدیم، تو اینستاگرام پست و استوری می زاشتیم و می نوشتیم هنوز زندگی قشنگیاشو داره، یه روز خوب میاد، همیشه یه رای هست. حالا تو اون بلبشای دیوونه وار اگه یکی رو پیدا می کردی که جور اتفاقاتی که براش افتاده بود شکل گرای شبیه گرای زندگی تو بود، خوب بود. بالاخره حرفمو می فهمیدید و به هم دلداری علکی نمی دادید و نمی گفتید ای بابا اینا که تو رو کشته اصلا چیزی نیست. بیا ببین من چه بدبختم. من و نگار همدیگر رو پیدا کرده بودیم و خوش بودیم که حرف و حال هم رو میفهمیم. نیما، شوهر من، تازه بعد از یه مدت سرگردونی فهمیده بود که باید ناز کردن و تاخچه بالو گذاشتن رو بذاره کنار رو به اولین شغلی که پیدا میکنه بله رو بگه. به چسبه به کار. چسبیده بود. ولی هنوز سختش بود. درآمدش هم هنوز اونقدری که بی درد سر هرچی صابخونه اجاره ها را ببره بالا قبول تر کنیم نبود. این که بتونیم سر جامون بمونیم، هر سال دنبال خونه نگردیم و نگران مخارج بچه و باقی هزینه های زندگی نباشیم. نگار واحد طبقه بالای آپارتمان خودشون رو برامون پیدا کرده بود. صاحبش چند سالی رفته بود بندر و واحدش خالی بود. راضیش کرده بود که یه ساله با قیمتی پایین تر از واحدهای دیگه اون واحده رو به ما اجاره بده. گفته بود پرستو حالا بیا بشین اینجا، یه سیبو بندازی آسمون 100 تا چرخ میخوره تا بیاد پایین. شاید یه سال دیگه هم برنگشت که خونهشو بخواد، تو یه سال دیگه هم موندی. امیر، شوهر نگار، تازه رسیده بود به مرحله‌ای که نیما 2 سال قبلش بود. هیچ کدوم از کارا و حساب کتابای رو کاغذش پولی نشده بود که بشه باهاش خرج خونه رو داد، پول مدرسه بچه‌ها و چیزای دیگه. دنبال یه شغل ثابت بود که درآمدش پول واقعی باشه. هرچند کمتر از درآمد اون تجارت‌های خیالی که قرار بود یه شب آدم راه 100 ساله رو بره باشه. اما بالاخره یه مقداری باشه. سال دوم بود که همسایه بودیم. صابخونه ما سر سال از بندر برنگشته بود. موندگار شده بودیم. اوایل اسفند بود و یه ماهی تا عید مونده بود که نگار یه روز صبح زنگ زد و گفت پرستو من دارم میرم کرمان پیش مامان اینا. گفتم چرا الان؟ خب بس عید برو دیگه. نمیشه، نمیتونم بمونم دیگه، خول شدم. امیر هیچ کاری نمیکنه. شاید براش بهتر بود چند وقتی برو از زندگیش فاصله بگیره. گفتم آره خب فکر بدی نیست، برو حال و هوا دعوت شه، شاید فرجی شد. کلیدشم داد که هر روز برم گلدوناش آب بدم و رفت. دم رفتن گفت خونه خودته، هر روز خلوت دلت خواست برو اونجا، یه سیگارم روی یخچال هست. نگار میدونست بابای نیما از وقتی بانک بابت بدهی خونش رو مصادره کرده دو هفته در میون خونه من و دخترش میمونه. روزای اولی که نگار رفته بود هنوز پدر شوهرم خونه دخترش بود. خلوتم رو تو خونه خودم پیدا میکردم، میشستم تو حال آفتاب اسفند رو تماشا میکردم که رنگ پریده و کم رمق بود، ولی بود. خوشم میومد. خوشم میومد که با همون تن بی جونش باز پهن میشد رو فرش و کفبوش و میز و گلدونا. نزدیک ظهر کم کم میرفت عقب بیرون از پنجره. مثل بابا بزرگ پیری که عصا زنان و هن هن کنان هر روز بیاد یه سری بزنه و بره. همین که با اون حال باز هر جور بود اومده بود خبری ازت بگیره و بپرسه خیلی خوب بود. بپرسه خوبی بابا جان؟ کم و کسری نداری؟ تو هم برای دل پیرمرد الکی گفته باشی بله خوبم خدا رو شکر، همه چی عالی. واقعا دلتو گرم و حالتو خوب کرده باشه و بره. هر روز میرفتم پایین فوری گلدونای نگار رو آب میدادم و برمیگشتم بالا. تا موقع هیچ وقت تو خونه خالی کسی نرفته بودم. معذب بودم روزای اولو میترسیدم. یه ده روزی بعدش که نوبت خونه من شد و پدر نیما اومد، به حال و هوای خونه خالی نگار کم کم عادت کرده بودم و استرابای روزای اولو نداشتم. میرفتم و آرومتر از روزای قبل گلدونا رو آب میدادم و بعدش یکم میشستم تو حال و آفتاب پیرمرد و تو خونه نگار تماشا میکردم. یه روز هوس کردم یه نخ سیگار بکشم. رفتم تو بالکن نشستم رو چهارپایه چوبی سبز نگار سیگار رو روشن کردم. بیشتر از اینکه از سیگار کشیدن لذت ببرم، از تماشای دود که تو آفتاب میرقصید و میلقصید و میرفت بالا و محو میشد خوشم میومد. سرخوشی کرختی خوشایندی پیدا کرده بودم. دلم نمیخواست از جام پاشم و برگردم برم دنبال زندگیم. نمیدونم چقدر. بعد از تموم شدن سومین سیگار بالاخره برگشتم تو. کیو انگار پرت شدم تو استخری که سر یه سیم لخت برق توش رها شده باشه. حتی نتونستم اونطوری که باید جیغ بزنم. وقتی دیدم یه پیرمرد با ریش و موی بلند و سفید و ردای بلند و باز سفید نشسته رو مبل، تو همون حال و وحشت و شوک از سرم گذشت که دزدی با این سر و شکل منو که دید از جاش تکون نخورد. خیره شده بود تو چشمام. ترس تو نگاش نبود، هیچ چیزی که بتونم بفهمم نبود. همونطوری که نگام تو چشاش قفل شده بود و میلرزیدم، دست بردم تو جیبم که گوشیمو بیارم بیرون زنگ بزنم 110. گوشیمم نبود. کلید از تو جیبم افتاد رو پارکت و صدا کرد. دویدم سمت در که برم بیرون همسایه‌ها رو خبر کنم. در باز نمیشد، قفل شده بود انگار. برگشتم تو حال دیدم پیرمرد داره از تو کیسه کتون که کنار پایه مبل بود توپکای رنگی کانوا رو در میاره و میریزه کف خونه. کلیدو از کف خونه چنگ زدم و برگشتم دم در. دیدم در بازه. به حد مرگ ترسیده بودم. نمیتونستم داد و فریاد کنم، همسایه ها رو خبر کنم. فقط از پله ها دویدم بالا و خودم رو پرت کردم وسط خونه خودم. پدر شوهرم که تا دید حالم اینجوریه انگار فهمید هرچی از بد مربوط به خونه نگار باشه، شونامو گرفته بود و تکون داد، میگفت پرستو چی دیدی بابا؟ وقتی دید نمیتونم حرف بزنم بچه ها رو صدا زد، بودو این بیاین یه چی که آب بدین دست مادرتون. خودش همون جوری که داد میزد دوست که همسایه ها رو خبر کنه از پله ها دوید پایین. صدای همه همسایه ها پیچیده بود تو راه رو. دو دقیقه بعد پدر شوهرم اومد بالا و گفت پرستو بابا در خونهشون بسته است که، تو کسی رو ندیدی تو خونه؟ بچه ها آبغند آورده بودن برامون، نفسم به حدی گرفته بود که بالا نمی اومد. یه پیرمرد با کانوا. پدر شوهرم با تعجب گفت پیرمرد؟ کلیدو بده ببینم. تا عصر همه به این نتیجه رسیدن که من پاک خول شدم و توهم زدم. در رو باز کرده بودن، رفته بودن تو، نه پیرمردی بود که ببیننش، نه کانوایی، نه هیچ چیز مشکوک دیگه. اون روز مراد سرایدار ساختمون حیاط و راپلا رو شسته بود. امکان نداشت کسی اومده باشه تو ساختمون رو رفته باشه که مراد ندیده باشدش. ظهر پدر شوهرم گفت بابا امروز بیشتر پایین بودی، لابد خوابت گرفته، گیج شدی، خواب دیدی ها؟ عصر که نیما از سر کار برگشت به اندازه پدرش ملاحظه نکرد. گفت دیشب چند تا قرص خوردی باز؟ گفتم همون یکی هر شب به خدا. لیوانش رو گرفته بود زیر آب سرد کنه یخچال و سرش رو با همون یک نواختی پر شدن لیوان تکون میداد، جوری که انگار حالا توهم زدنش رو بذارم کجای دلم. بعد گفت خیلی خوب، دیگه نمیخواد بری پایین گلدون آب بدی. کم کم خودمم باورم شد که خیالاتی شدم و توهم زدم. شب همون یه قرص هر شبم رو نخوردم ولی زود خوابم برد. دم صبح تو خواب یادم اومد نگار چیزایی راجع به پیرزنی که خونش رو خریده بود گفته بود انگار. از خواب پریدم و دیگه خوابم نبرد. انگار یه سال طول کشید تا ساعت شد 9 صبح و زنگ زدم به نگار. نگار خوشحال بود و بلم بلم میخندید. گفت میخواسته امروز خودش بهم زنگ بزنه بگه از دیروز که یه پیشنهاد کار به شوهرش شده، همش دلدل میکرده که زودتر بهم خبر بده. فقط حیف که کرمانه. ولی شاید موقت قبولش کنه تا ببینه میشه بیارتش تهران یا نه. بعد که برای این گوشایش براش ابراز احساسات کردم و گفتم خدا کنه هرچی خیر پیش بیاد و اینا، پرسیدم نگی اون خانومه که خونتو خریدی ازش خبر داری کجاست؟ گفت وا خانم قازوی؟ چی شد فکر اون افتادی؟ پیرمرد دوباره کانواش جلوی روم ریخ کف خونه ای نگار. گفتم خوابشو دیدم فکر کنم. گفت تقریبا یه ماه پیش بود شنیدم فوت کرده، راحت شد بیچاره، خیلی حواسش پرت بود، عذاب میکشید. تعریف کرده بودم برات که یه بار بعد معامله خونه پاشد اومد دم در خونه؟ تعریف کرده بود اما درست یادم نبود، میخواستم دوباره بشنوم، واسه همین گفتم نه واقعا؟ آره خیلی استرس کرده بود که یه چیزی تو خونه جا گذاشتم و برم بردارم. هرچی بچهاش گفته بودم بگو کجاست بریم بیاریم، گفته بود فقط خودم میتونم درش بیارم. اومد دست کرد تهیه کشو، هیچی در نیورد ولی همون جوری زول زده بود به من و گفت اون نیومده برات پولیور ببافه؟ گفتم کی؟ گفت اگه اومد کاریش نداشته باش، فقط میشینه میبافه. نگار حرف میزد و من میلرزیدم. گفتم نترسیدی حرفاش؟ گفت نه بابا خول شده بود بنده خدا، آلزایمر داشت، توهم میزد، وسط تابستون پولیور بافتنی کرده بود تنش. پولیور بافتنی؟ بیشتر لرزیدم. نگار گفت به خوبی؟ چی اسم کنم داری میلرزی؟ گفتم نه خوبم، هوا خیلی سرده هنوز. ببین حالا هر روز نمیخواد بری گلدونا رو آب بدی، به اون برگ قاشقی ها و موسا در گهوارا که اصلا زیاد آب نده، هی زیاد میشن، دارن همه جا رو میگیرن. ولی تو رو خدا حواست به شمدونیان باشه ها، دارن خوش میشن تفلی ها، نمیدونم چرا. سعی کردم صدام کمتر بلرزه و پرسیدم شوهر داشت؟ نگار یه لحظه مکس کرد و گفت کی؟ گفتم خانم قازوی دیگه. گفت نه بابا بیچاره تنها بود، ولش کن. دیگه دنباله حرف رو نگرفتم. تلفنم با نگار که تموم شد، پدر شوهرم تو همون بود و بچه ها سر کلاسشون. آروم از خونه رفتم بیرون و رفتم در خونه نگار. در رو که باز کردم صدای ریختن تاس می اومد. در رو آروم پشت سرم بستم و رفتم تو حال. پیرمرد نشسته بود رو مبل، دوتا تاس تو دستاش بود، از همون بالا می ریخت رو پارکت. هر بار که تاس می ریخت یه رج می باف، بعد برای رج بعدی تاس می ریخت. نمیدونم چقدر هاج و واج وایسادم نگاش کردم تا سر بلند کرد و نگام کرد. دوباره لرز کردم. نشستم رو مبل روبروش. تا نشستم گفتم تو کی هستی؟ دوباره نگاشو انداخت رو دونه هایی که تون تون میبافت و تاساش. فهمیدم اگرم توهمه خب فعلا هست. خیلی هم واقعیه. نباید بقیه رو خبر کنم که هنوزم تو توهمم و این توهم صامته. آخ اگه عزیز جان زنده بود میگفت دختر نظر شوهرت فکر کنه خول شدی، وگرنه میبره به کلاغای کور نشونت میده. پیرمرد انگار خودش هم میدونست توهمه، میدونست باید عجیب و غریب و مرموز باشه. روزای بعد میرفتم پایین، بعد از رسیدگی به گلدونا میشستم رو مبل روبروی پیرمرد و تماشاش میکردم. گاهی هم یه سیگاری میکشیدم. تو خونه با خودم فکر میکردم تو خونه نگار یه پیرمرد عجیب و غریب نشسته داره کانوا میبافه. گاهی هم من یه سیگار بکشم، چیزی نیست که. قاشقی ها و موسا در گهبارا رو هر قدرم کم آب می دادم باز پاجوش می زدن و زیاد می شدن. شمدونی ها هم هر قدر به اندازه آب می دادم رو برگاشون آب اسپری می کردم باز روز به روز زردتر و نزارتر می شدن. دیگه تقریبا خوش شده بودن. نگار هر روز پیام می داد می گفت امیر داره تو کار جدیدش جا می افته. تو کمتر از 2 هفته حسابی بنده کار شده. اولا خوشحال بود، اما بعد از 2 هفته کم کم باز داشت پریشون می شد. ترسیده بود نکنه مجبور شه زندگیشو جمع کنه بره کرمان بمونه. می گفت می بینی تو رو خدا هر ور رو درست می کنی یه ور دیگه از دست میره. می گفتم سخت نگیر نگی، حالا فوقش 2-3 سال میری کرمان. سخت می گرفت و دست و پا می زد که سر خونه زندگیش تو تهران بمونه، نره کرمان گیر بیفته. پیرمرد همچنان هر روز تاس میریخت و دونه‌هاشو میباف. یه روز احساس کردم دارم بالاخره میفهمم داره چی میبافه. آستیناشو بالا گرفته بود و داشت یقه میبافت. میدونستم جوابی نمیده، اما بی اختیار گفتم پولیوره؟ واسه کی میبافی؟ اصلا سر بهار چرا میبافی؟ کی تو گرما پولیور میپوشه اونم بافتنی؟ کی غیر از خانم قاضوی؟ خبر داری خانم قاضوی مرده؟ جوابی نداد، قرار نبود بده. همونطوری تونتون میبافت و تاس میریخت. فرداش نگار گریه کنون زنگ زد، گفت پرستو دارم میام. گفتم به سلامتی چته پس؟ بین حقیقاش گفت دارم میام زندگیمو جمع کنم، امیر اینجا دنبال خونه است. گفتم لوس نشو، نمیری که اسیری. آدم هر جا زوری بره واسه ای زندونه. پیرمرد خودش کامباها و تاساشو تو همون آرامش لخت و سفیدش جمع کرد و رفت. نگارم زار و زندگیشو عشق ریزان جمع کرد و رفت. روزی که میرفت کرمان یه پولیور بافتنی تنش بود. وقتی دید دارم هاج و واج تماشاش میکنم گفت گرم نمیشه امسال هوا، استخونام یخ زدن انگار. نگار همونجوری یخ زده رفت. 3 ساله که رفته. عادت کرده دیگه، میگه خیال برگشتن نداره. صابخونه ما هم هنوز از بندر بر نگشته و این سال 4مه که ما اینجا موندگار شدیم. اسمن ماهه. 2 روزه که صبح بچه ها که میرن مدرسه، پیره مردی با ریش و مو و پیرهن سفید میاد میشینه رو مبل خونم. تاس میریزه و دونه میندازه. به کسی چیزی نمیگم. منتظرم ببینم سر بهار داره واسم چی میبافه.
وقتی میخندیدی گریه های خوشکم زود میخشکیدن، با تو میخندیدن. وقتی قلب ناب تو سخت میرنجوندم، چشمای معصومت منو میبخشیدن. مهربونی خوبی، نابی محبوبی، خنده هات میخندی، شکل مرواریدن. عشق گندم گونم از چشات ممنونم، که چشات بی وقفه خبر خوش میدن. مهربونی خوبی، نابی محبوبی، خنده هات میخندن، شکل مرواریدن.
و
و اما داستانی شنیدید با عنوان رج به رج، نوشته هانیه کسایی‌فر و با صدای حدیث میرامینی، چهاردهمین مهمان ویژه برنامه های نوروزی ما. و آنچه که حالا میشنوید گندمگون از محسن چاوشی.
دستمو میگیری زوب میشم آنی، عشقم انگار دستات دستای خورشیدن، هر کی میبینه تو رو دوست دارم مثل توشه، حرکاتت حرفات مرجع تقلیدن، لبای سرخ تو هر میبه سرخی بود، داغ داغ از روی هر درختی چیدن، ماه و خورشید منی دورت میگردم، دوتا چشمات عشقم قابل تمجیدن، هر کی میبینه تو رو دوست داره مثل تو شه، حرکاتت حرفات مرجع تقلیدن،
نامه چهارم. ریمیدیوس سلام، بگذار همین اول نامه ماجرایی که چند دقیقه پیش خوان گابریل دلاسرنا داشت تعریف میکرد را برایت بگویم، یعنی بنویسم. این خوان هر قدر اخلاقش مزخرف است ماجراهای بامزه‌ای تعریف می کند. البته فکر می کنم بیشتر ماجراها را بامزه تعریف می کند. بعضی ها می توانند هر چیز بی ربطی را انقدر خوب تعریف کنند که آدم با دهان کاملا باز و لبخندی کاملا گشاده به آنها گوش دهد. حالا این حرف ها را ول کن ریمیدیوس، ببین اصل مطلب چی بود. خوان گابریل دلاسرنا می گفت یک دوستی دارد که یک ماه پیش می خواسته خودکشی کند. واقعا خودکشی کند ریمیدیوس؟ نه مثل همسایه ما که برای خودکشی رفت از طبقه دوم، خودش را پرت کرد روی پوشالها و فقط یک بچه گربه را کشت. گفتم کشت، بیشتر یاد تو افتادم، چون از عشقت دارم کشته می شدم. ریمیدیوس، این دوست خوان داشته می رفته از یک ساختمان بلند بلند ها خودش را با مخ بکوبد روی زمین. توی راپله های همان ساختمان بلند یک مرد دیگری هم رد می شده و دوست خوان حس می کند آن مرد به او چپ چپ نگاه کرده و این هم با شانهش می کوبد توی شانه او و خلاصه دعوایشان می شود. وسط کتککاری سر آن مرد می‌خورد به گوشه پله‌ها و چنان می‌میرد که انگار گاو خوز آلوالاده پسر خاله‌ات مرد. بعد پلیس‌ها می‌آیند این دوست خوان گابریل دلاسرنا را دستگیر می‌کنند. البته واقعیت این است که پلیس‌ها، روزنامه‌نویس‌ها یا شاعرها یا دانشجوها یا مترجم‌ها را خیلی محکم‌تر دستگیر می‌کنند تا قاتل‌ها، و در تمام سانتیاگو هم همینطوری است. اما به هر حال این آدم را هم دستگیر می کنند و می برند. حالا بعد از کلی بیا و برو دادگاه حکم داده که او باید اعدام شود و این دوست خوان گابریل دلاسرنا دارد کلی پول وکیل می دهد و همه داراییش را خرج حق الوکاله می کند تا حکم اعدامش عوض شود. ریمیدیوس، من دیگر جدن سر از کار مردم سانتیاگو در نمی آورم، اما سرنوشت این ماجرا را حتما برای در نامه های بعدی می نویسم. البته گویا وکیلش آدم حسابی نیست و ماجرا طول می کشد. ریمیدیوس، تو که خودت خوب با کار وکیل ها آشنایی، اصلا کلی از وقتت را سر همین وکیل و شکایت و غیره تباه کرده ای و می دانم که علاقه هم نداشتی و از سر ناچاری بود. راستی ریمیدیوس محبوبم، میبینی من در سانتیاگو حرفهای جدید یاد گرفتم و دیگر هی نمی نویسم ریمیدیوس جان یا ریمیدیوس خالی. در نامه های بعدی قول می دهم لغتهای بهتری هم یاد گرفته باشم. پستچی چند روز پیش نامت را آورد. نوشته بودی مریض شدی. من خیلی ناراحت شدم. آنقدر ناراحت شدم که دیگو و حتی سرهنگ امانوئل کم حواس هم فهمیدن که یک چیزیم شده. تقصیر خودت است ریمیدیوس جان. حتما می روی به یاد خاطراتت و شیطنتهای گذشتت. شش تا پشت انبار دراز می کشی و هی دراز می کشی و باد سرد مستقیم به تو می خورد و به این حال روز می افتی. مواظب خودت باش. من در مراسم اعشای ربانی شرکت کردم و از ته اعماقم برایت دعا کردم که زودتر خوب بشوی. ریمیدیوس جان، در این مدت یکی دو بار که از کارخانه برگشتم دیگو من را با خودش پیش دوستانش برد. ریمیدیوس، فکر بد نکن، همه دوستهای او مرد هستند. آنها درباره رئیس جمهور قبلی که اسمش آلنده بود حرفهای عجیبی می زدند. من دقیقا مثل همان حالتی که از حرفهای دیگو سر در نمی آورم اما از شنیدنش خوشم می آید، از حرفهای دوستانش هم سر در نیاوردم اما خوشم آمد. راستش خیلی هم خوشم آمد. آخرش هم یک شعر خواندند که باز درست نفهمیدم معنایش چی بود، اما هر چی بود قشنگ بود. قشنگ مثل بوی موهات زیر بارون، بوی گندم زر نمناک. من هم دارم حرفهای خوب یاد میگیرم. ریمیدیوس، اینها فقط به فکر خودشان نیستند، فقط به این فکر نمی کنند که پول در بیاورند و با پولشان برای نامزدهایشان حلقه بخرند و ازدواج کنند و شش تا بچه دور اطرافشان را بگیرد. اینها همش از مردم روستاها حرف می زنند و من حواسم جمع است که بین مردم روستاها اسمی از تو نبرند. می دانی که من هر قدر هم فکرم عوض بشود، غیرتی بودنم فرقی نمی کند. اینها را گفتم که بدانی و نگویی به تو اطلاع ندادم. هرچند این اواخر تو در نامه هایت دیگر خیلی چیزها را به من اطلاع نمی دهی و من گاهی فکر می کنم دارم از چشمت می افتم و بعد آرزو می کنم حالا که دارم می افتم بیفتم یک جای خوب با اتفاقای خوب و حوادثی خوشایند. ریمیدیوس، این سرهنگ امانوئل خیلی آدم کم حرفی است ولی خوب به حرفهای ما گوش میکند. یک بار که دلیل این کارش را از او پرسیدم گفت ما یک دهان داریم و دو گوش. من چند ساعت به این حرف او فکر کردم. این مردم سانتیاگو گاهی هم حرفهای با مفهومی میزنند. هر چند تایش را که یاد بگیرم در نامه های بعدی برایت مینویسم. ریمیدیوس جان، من اینجا هر روز دلم برایت تنگ تر می شود مثل تو و هر بار که از عشق حرف می زنم این خوان گابریل دلسرنای عوضی حسابی می خندد. اینجا در سانتیاگو عشق حرمت ندارد ریمیدیوس. عجب حرف قلوبی سلومبی زدم. مدتی است که به این نتیجه رسیدم که با عشق من حتی همه بد هستند جز من و تو. ریمیدیوس، نکند تو هم با عشق من بد بشوی؟ اگر تو هم مثل آن روزها که به من میگفتی پدرو اینجام نه، پدرو نه، پدرو نه، مرا دوست داشته باشی دیگر برایم مهم نیست بقیه چه میگویند. حتی برایم مهم نیست این رئیس دولت که اسمش پینوشه است و با تمام عشقهای دنیا مشکل دارد چه میگوید. خب ریمیدیوس جان، خیلی حرفهای مهم زدم، میخواهم بخوابم. جدن و کاملا از خودت مواظبت کن. پدرو سانتیاگو، 25 آوریل 1975.
Yesterday all my troubles seemed so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Yesterday.
قسمت چهارم روایتی با عنوان چند نامه به رمیدیوس، نوشته ابراهیم رها و با صدای محمود سرمدی را شنیدید و آنچه که حالا می شنوید یستردی از گروه بیتلز.
Love was such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday.
نامه به عشق تریاکی 91. عزیز دلم، در زندگی من انسان‌های تأثیرگذار زیادی بودند. اساتید دانشگاه، همکلاسی‌های حمایتگر و مشوق، دوستان و آشنایان، اما یک نفر از همه تأثیرگذارتر بوده. مردی که سال‌هاست از من حمایت می‌کند، در خوبی و بدی، در شادی و غم. کاری ندارد که من آدم خوبی هستم یا نه. در وجودش گوهری نهفته است که هیچگاه چشمه محبتش خشک نمی شود و حتی هرچه می گذرد وسیع تر می شود. سینهش از محبت فراختر می شود و من هرچه می گذرد بیشتر عاشقش می شوم. می دانی کسی که باعث و بانی آمدنت به این دنیای لعنتی باشد شاید خیلی هم دوست داشتنی نباشد. شاید وقتی جوانتر بودم همیشه بر علیهش شورش می کردم و دلم می خواست مقابل حرفایش بایستم. بهش بگویم عزیزم، دنیا تغییر کرده، همه چیز تغییر کرده، تو هم فکرت را عوض کن و با مختصات روز دنیا برو جلو. اما او کار خودش را می کرد، راه خودش را می رفت. با اینکه اختلافاتمان زیاد بود، اما من در کنار این مرد رشد کردم و قد کشیدم و زندگی کردن را یاد گرفتم. اولین روزی که دانشگاه قبول شدم من را بانک برد. اولین بارم بود که پایم را در یک بانک می گذاشتم. اولین بارم بود که می خواستم پول واریز کنم. به هم گفت کجاها را پر کنم. پولش را داد و رفت. من را در دنیای ناشناخته پر از آدم های غریبه رها کرد و رفت سر کار. باورم نمی شد. همان روز من ناگهان بزرگ شدم و دیگر بچه اولیه بابا نبودم. از آن روز به بعد به من جرأت داد، جرأت کارهایی که قبلا تنهایی انجامش نمیدادم. بعدها همین جرأتی که خودش به هم آموخته بود باعث اختلافاتمان میشد. وقتی از رشته دانشگاهیم بعد از 3 سال اخراج شدم میترسیدم بهش بگویم، اما گفتم مرگ یک بار، شیون یک بار. گفتم بابا من اخراج شدم و دیگه نمیتونم درس بخونم، محروم از تحصیلم. عصبانی شد و گفت خودت میدانی. و اینجا بود که زندگی من به یک مرحله بالاتر ارتقا پیدا کرد. از آنجا دیگر من معادلات ذهنیم را تغییر دادم و به سمت کاری رفتم که دوست داشتم و کار کردم. سخت کار کردم و فهمیدم چقدر پول در آوردن سخت است و باعث شد بیشتر بابا را بشناسم. هر روز با هم کلنجار می رفتیم، هر روز بحث داشتیم. هنوز من از دیدگاه او بچه ای سرکش بودم. من فرسایشی آنقدر جلو رفتم که دیگر خاطرات تلخ گذشته را به یاد نمی آورم. نه اینکه او بیرحم باشد، او به عنوان یک پدر به وظیفه‌اش عمل می کرد. با گذر زمان من بودم که بیشتر درکش کردم و پذیرشم را بالا بردم. به تازگی لحظاتی در زندگیم تکرار می شود که فکر می کنم باید این لحظه را خوب ببینم و درکش کنم و در روح و جانم حفظش کنم. یا مثلا به بابا بگویم، قربون صدقش بروم وقتی آمده به دیدار من، یا وقتی که می خواهد همه ما را بی نهایت خوشحال کند، وقتی ریخت و پاش می کند و به فکر فردای خودش نیست، وقتهایی که از نگاهش می خوانم که می خواهد همه دنیا را به پای خانوادهش بریزد و من زبانم بند می آید چه بگویم. چطور می توانم قدرش را بدانم؟ من هیچ کاری بلد نیستم که نشانش دهم. نگاه‌هایش را می‌فهمم بدون اینکه کلمه‌ای بگوید. هنوز بعد از این همه سال از من حمایت می‌کند بدون اینکه سؤالی بپرسد. اما من هنوز سرکشم. عزیز دلم، همیشه روز پدر یا تولدش می‌خواهم که بهش بگویم چقدر قدردان لحظاتی هستم که در کنارم بوده. قدردان همراهیش در گذراندن مراحل دشوار زندگیم بودم. که اگر سخت گیری هایش نبود، هل دادن هایش به جلو نبود، من هیچگاه دوام نمی آوردم. عزیزم، گاهی وقتی از راه می رسد بلند سلام می کند و می خواهم که به استقبالش بروم. کاش از بغل کردنش خجالت نمی کشیدم، چون تن من از تن اوست و خون من از خون اوست و همه زندگیم است. تمام آرزویم این است. خدا نگهدارش باشد.
ای به داد من رسیده، تو روزای خود شکستم، ای چراغ مهربونی تو شبای وحشت من، ای تبلور حقیقت توی لحظه های تردید، تو شب از من گرفتی، تو منو دادی به خورشید، اگه باشی یا نباشی برای من تکیه گاهی، میونه این همه دشمن تو رفیقی جون پناهی.
قسمتی از نامه به عشق تریاکی رو برای شما خوندم. در هر قسمت از رادیو بندر تهران گوشه ای از این نامه ها را میشنوید و آنچه که حالا میشنوید اجرای زندگی یاور همیشه مؤمن از داریوش.
یاور همیشه مؤمن، تو برو سفر سلامت، غم من نخور که دوری برای من شده عادت، ناجیه عاطفه من، شعرم از تو جون گرفته، رگ خشک بودن من از تن تو خون گرفته، اگه من مدیون تو باشم، اگه از تو باشه جونم، قدر اون لحظه نداره که منو دادی نشونم. یاور همیشه مومن تو، برو سفر سلامت، غم من نخور که دوری برای من شده عادت.
این پایان قسمت 91 رادیو بندر تهران و 14 ویژه برنامه نوروزی 1401 ماست که با حمایت مخاطبین رادیو بندر تهران منتشر شد. رادیو بندر تهران رو میتونید از طریق تمام پادگیرها بشنوید. در اینستاگرام و توییتر هم هستیم و میتونید نظرات خودتون رو به همراه هشتگ رادیو بندر تهران به ما برسونید. اگر هم به دنبال حمایت از ما هستید میتونید به لینکی که همراه این قسمت منتشر میشه و متعلق به سایت هامی باش هست مراجعه کنید و با ارزهای ریال، یورو و بیت کوین به صورت امن از ما حمایت کنید. ممنونم از دنیا قنواتی زاده، مدیر هنری ما، سالومه تهرانی، پژند سلیمانی و هانی کسایفر که من رو در تولید محتوا کمک می‌کنند. ممنونم از آژانس تبلیغاتی کربن، آزاده جهانبین و بابک معدندار. در ادامه پرنده از سینا حجازی را می‌شنوید. قسمت بعدی ما فردا شب 13 فروردین ماه منتشر خواهد شد و در نهایت خانم ها، آقایان، من محمد امین شیتگران، اینجا رادیو بندر تهران، 12 فروردین ماه 1401 ارادتمند. وقت شما بخیر.
یاد بگیره پرنده، مگه میشه بلاشو ببنده، میره تو آج آسمون به آدم ها میخنده، دنیایی که کشنده است نمیدونی کی برنده است، اونی که میخنده و شبیه یه پرنده است. میپرم میخونم تو دلم انگاری چلچله دارم، امشب تو سرم انگاری قناری میخونه ولوله دارم، امشب میپرم میخونم تو دلم انگاری چلچله دارم، امشب تو سرم انگاری قناری میخونه ولوله دارم، امشب.
و این مایی یاد گرفتیم که با درد بخندیم، به درد بخندیم، هر که هر چه کرد بخندیم، آنچنان که در سرمان صدای بلبل میشنویم و آنچنان که در انبوه جمعیت گیر افتاده ایم، هر چه سخت را درخت میبینیم و هر از گاهی بر درخت یادگاری مینویسیم که به یادگار بماند که ما خندیدیم و باختیم ولی لحظه خوش برای شما ساختیم.
میتونی تنهایی در را رو خودت ببندی، یا این که به کارای این دنیا بخندی، میدونم میدونی نگاه به آخرش کن، هر کی دروغ گفت مثل من بخند و باورش کن. میپرم میخونم تو دلم انگاری چلچله دارم، امشب تو سرم انگاری قناری میخونه ولوله دارم، امشب میپرم میخونم تو دلم انگاری چلچله دارم، امشب تو سرم انگاری قناری میخونه ولوله دارم، امشب. Thank you.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.